بسم الله الرحمن الرحیم. خضر نامه. اسرار رحمت مطلقه و ولایت قهری حق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الحکیم. سحرگاهی با پروردگار چنین نجوا نمودم: پروردگارا، بنگر مرا که برتر از تو هستم. خداوند پرسید: چرا؟ گفتم: زیرا من کسی چون تو را دارم و تو کسی همچون خودت را نداری، و نیز این که تو مرا چنان دوست می‌داری که من هرگز نمی‌توانم تو را تا این حد دوست داشته باشم. خداوند فرمود: اولا من هم تو را دارم که عین منی، ثانیاً همواره برتری با عاشق است نه معشوق، ولی با این حال تو برتر از منی، ولی نه به این دلایل که گفتی، بلکه به دلیل آن که تو صاحب جمال منی، که این هم از کرم من است به تو و عشق من به تو و اراده ام که از عشق و کرم من است که بنده ام را برتر از خود قرار دهم و بر جای خودم بنشانم و خلیفه خود سازم، و بدان که روزی من خود به جمال خود ظاهر خواهم شد که در آن روز تومار جهان هستی از پرتو جمالم پیچیده می شود، و فقط آنان که از امانت من یعنی جمالم به خوبی حفاظت نموده اند تا به تماشای جمالم را خواهند داشت و ما بقی دست به نابودی خود می زنند و با صورت خود را در آتش دوزخ سرنگون می سازند. پرسیدم: پروردگارا، راه و روش حفاظت از امانت و جمال تو چگونه است؟ خداوند فرمود: این است که اسرار جمالم را به علم و معرفت کشف کنی و آن را به همه تعلیم دهی و بدین گونه مرا بشناسی و بشناسانی، و بدان که علم و معرفتی نیست الا این که رازی از جمال من است و جمال من اساره همه کمال من است و فقط به نور علم و عرفان من است که جمال مرا در بازار فسق به فروش نمی رسانی، و این است راز عصمت و نگاه داشت امانتم. اینک تو را دوباره به محضر خضر می برم تا بقیه اسرارم را بپرسی، پس هر چه می خواهی بپرس. از حضرت خضر پرسیدم: چه بود راز آن همه بی صبری و بی تابی حضرت موسی علیه السلام در علم پذیری در نزد تو که در حقانیت تو تردیدی نداشت، چون خداوند او را برای همین منظور به سوی تو فرستاده بود؟ پیامبری اولوالعزم که در کرامات و قدرت الهی منحصر به فرد بود و نیز در عمری صبر و پایداری بر مظالم و خیانت فرائنه و قوم بنی اسرائیل اسوه‌ای بی نظیر در میان پیامبران بزرگ بود و نیز خود دانشمندی بزرگ محسوب می شد و صاحب شریعت و کتاب و حکمت بود و نیز امامت. این همه بی صبری با تو از چه بود و به چه معنایی؟ حضرت خضر فرمود: تو خود پاسخ خودت را دادی، استکبار معنوی. با این پاسخ خضر بر عمق سؤالم افزوده شد، و آن این که پس موسی که خود حامل همه مقامات و علوم الهی بود، پس آن چه علمی بود که در نزد تو بود و او آن را نداشت و از درکش نیز عاجز بود؟ خضر فرمود: رحمت مطلقه خدا که به صورت قهری و از برای اراده و درک بندگانش بر سرنوشت آنان وارد می شود که من عامل این ورود بودم، زیرا خداوند علمی را از رحمت مطلقش به من بخشیده است و من مجری این علم رحیمی خدا هستم و آن ولایت مطلقه حق است که امکان درک و پذیرش آن تا قبل از دین محمد و ولایت علی در بشر وجود نداشت، و این است راز کلام علی علیه السلام که فرمود: برایت ما بس بزرگ است و درک و پذیرش آن ممکن نیست الا بر پیامبران بزرگ و ملائک مقرب و مؤمنانی که خداوند دلشان را آزموده باشد. بگدل کانون اشد عشق است که به آن آزموده می شود و آن آزمون در و پذیرش این رحمت مطلقه قهری خداست که ولایت من است که در محمد و آل محمد جاری شده است. بدان و نیز این رازی را که تا قبل از این درباره خودت نمی دانستی و آن این که تو نیز از اهالی این رحمت مطلقه قهری خداوند در خلقش هستی، پس از مایی. همانطور که قبل از الحاق به محمد صلی الله و علی علیه السلام با ما روبرو شدی در سال 1360 شمسی، یعنی به ما ملحق شدی و ما بر تو تجلی کردیم آنگاه که در زادگاهت تک و تنها در آن بعد از ظهر پاییزی غرق در تأملات خود بودی که به سوی تو آمدیم و سرنوشت تو را دگرگون نمودیم از رحمت مطلقه و ولایت مطلقه حق. و تو نمی دانستی، چون اگر می دانستی تسلیم و صبور بر امر ما نمی شدی. از حضرت خضر پرسیدم: پس آیا آل محمد همان استمرار جهانی تو بر روی زمین هستند؟ فرمود: آری و نه. فقط استمرار جهانی من نیستند، بلکه کمال من نیز هستند که اسرار مرا تبیین نموده و مکتبش ساختند و مذهبش. و نیز همچون من از دیده ها پنهان هستند و بلکه عیان هستند و رحمت مطلقه و قهری حق را به امر حق در هر کسی که بخواهند جاری می سازند. پس رحمت آل محمد برتر است و این است اکمل رحمت و نعمت خدا بر خلق در دین محمد. آل محمد سپر بلای رحمت مطلقه و قهری خدا بر بشرند و از این بابت همه شقاوت‌های خلق را بر جان می‌خرند. از خضر پرسیدم: فرق و شباهت تو و غایب آل محمد در چیست؟ من در طی قرون و اعصار باقی ماندم تا به قائم آل محمد ملحق شوم و شدم، اینک من او یکی هستیم. و باز از خضر پرسیدم: پس در دوران غیبت شما چه کسانی رسالت شما را که اجرای رحمت و ولایت مطلقه حق بر خلق است بر عهده دارند؟ پاسخ داد: آل محمد، یعنی شیعیان مخلص این محمدی که غایب است، که اهل بیت معنوی و عرفانی او محسوب می شوند. اینان خضرهای آشکار دوران غیبت هستند که محبوب ترین مخلوقات خدا در نزد خداوند هستند از ازل تا ابد، زیرا سپر بلای ما هستند. و باز از خضر پرسیدم: رابطه بین آل محمد با شما چیست؟ فرمود: ما یکی هستیم. شیعیان محمدی پرتو و شعاعهای نور محمدند. هر شیعه حقیقی در دوران غیبت یک خضر است در میان خلق. و باز از خضر پرسیدم: پس فلسفه جزیره خضراء که محل اقامت محمد قائم است چیست؟ فرمود: جزیره خضراء قلمرو من است و حضور من است و حیات جاوید من است و او مقیم این قلمرو است و همه شیعیان خالص با او در این قلم رو دیدار می کنند، همانطور که تو کردی. من بر هر کسی تجلی کنم او را به دیدار با محمد می برم و با امامش محشور می سازم. من حلقه اتصال و قلم رو به حشر شیعیان خالص با امام هستم. ارتباط خودت با من و سپس با امام را چون به یاد آوری به راز این حقیقت واقف می شوی. و باز از خضر پرسیدم: من در این راز حیران شدم، لطفاً مرا روشن‌تر کنید. فرمود: من با تعالیم خود شیعیان خالص را برای دیدار و الحاق با محمد مهیا می سازم، همانطور که تو را از سال 1360 تا 1374 تعلیم دادم و به لحاظ وجودی برای آن الحاق آماده‌ات ساختم با دخالت قهری و جبری که در سرنوشت تو نمودم. از نوع آن دخالت هایی که در قرآن کریم در رابطه با حضرت موسی ذکرش رفته است، مثل سوراخ کردن کشتی مردمان و به قتل رسانیدن آن جوان و بنا کردن آن خرابه. من به دست تو کارهایی اینچنین در امور زندگانیت رقم زدم تا تو را به لحاظ ظاهری و باطنی برای الحاق به امام مهیا سازم و ساختم. آیا اینک دانستی معنای رحمت و ولایت مطلقه و قهری خدا را که من مجری آن هستم؟ گفتم آری حضرت خضر، اینک دانستم. تو با بیان این حقیقت پرده از بزرگترین اسرار زندگانیم برداشتی و مرا به اوج معرفت نفس و معرفت رب رسانیدی. سلام خدا بر تو باد و رحمت برترش. فرمود من به برترین رحمت مطلقه حق رسیدم که آن الحاق به محمد و آل محمد است. گفتم از چه رو؟ فرمود زیرا رحمتی جز علم و معرفت بر اسرار حق نیست و محمد و آل محمد کانون همه اسرار الهی در خلق هستند و من خادم آنها هستم و همکارشان و فراهم کننده دیدارشان و تعلیم دهنده اسرارشان. گفتم من که به گذشته ام رجوع می کنم شاهد اقدامات و اعمالی از خود نسبت به خود و اطرافیانم هستم که می بینم کمترین اراده عقلانی در آن نداشتم و گویی کسی آنها را به من دیکته و مرا به انجامشان مجبور می کرده است، ولی اینک همه آنها را بر حق و درست می یابم. آیا القا کننده آن اراده فوق اراده ام شما بوده اید؟ فرمود آری. گفتم سلام و رحمت خدا بر تو از آن همه رحمت و محبت و هدایت که علی رغم میل من بر من روا داشتی. فرمود و سپس تو نیز همین رحمت و هدایت را علی رغم میل بسیاری بر سرنوشت آنها روا داشتی و چه آزارها و تهمتها و شقابتها و ادابتها که از این بابت ندیدی. پس سلام و رحمت خدا بر تو نیز رواست و برترین این رحمت و هدایت و ولایت مطلق و قهری بر عامه مردمان همین آثار مکتوب توست که از بابتش ملامتها و زجرها و حبسها و حصرها کشیده ای. گفتم ولی اینک با دانستن این اسرار با تمام وجودم راضی و خوشنودم از این همه بلایا و مصائب و خیانتها. و باز از حضرت خضر پرسیدم از شیعیان خالص سخن گفتی که به سویشان می روی و آنها را به لحاظ درونی و برونی برای دیدار و الحاق با امام مهیا می سازی. آیا ویژگی این شیعیان چیست؟ فرمود درست همچون خود تو در دوران قبل از دیدار و الحاق با امام، حق طلبی، جستجوی پیر و امام هدایت، جستجوی شناخت اسرار حیات و هستی، آتش عدالت و بیزاری از ظلم و جهل و ناپاکی و دوست داشتن مردمان و عشق به خدمت و نجات آنان. پرسیدم پس چون این کسانی آیا در هر مذهب و ملتی می توانند باشند؟ فرمود آری، زیرا رحمت محمدی جهان شمول است. گفتم پس آیا می توان گفت که تو مبشر و تنذیر کننده اجرایی حق جویان به سوی امام زمان هستی؟ فرمود احسنت. در دوره ختم نبوت نقش جبرئیل را ایفا می کنم منتها نه به سوی خداوند آسمان، بلکه به سوی امام زمان که مظهر ذات اوست و آینه لقای الهی. همانطور که تو پس از دیدار و الحاق به من به سوی امام زمان راه یافتی و از آنجا به لقای پروردگارت هدایت شدی و جزیره خضرای تو و محل ملاقات تو با امام همان زادگاه تو بود، پس این جزیره جغرافیایی و ثابت نیست بلکه جزیره ملکوتی است و قطعی از عرض واسع خداست. گفتم آیا می توان گفت که شما به مثابه جبرئیل ولایت خدا در بشر هستی که به سوی اهل ولایت می روی و آنان را به سرمنشه ولایت یعنی امام زمان رهنمون می سازی؟ فرمود همینطور است. آمدن موسی علیه السلام به نزد من به امر خدا هم جهت دریافت علم ولایت و امامت بود که هنوز برایش مهیا نشده بود. این است که مؤمنان آخر الزمان که به ولایت حق بر زمین ملحق شده اند مقامشان همتراز انبیای مرسل است و صاحب کتاب و گاه برتر. گفتم حمد خدای را و شکر تو را که بالاخره به سر رابطه موسی و خضر آگاه هم نمودی، زیرا سالها در این باب اندیشیدم. فرمود آری، معمای رابطه موسی و خضر در قرآن همان معمای رابطه نبی و ولی است و نبوت و ولایت، و این که ولایت در مقامی برتر از نبوت است و اوج کمال آن است که برای نخستین بار به واسطه پیامبر اسلام کشف و فتح گردید در واقعه معراجش که خدای را در صورت بشری دیدار نمود که علی بود به عنوان نخستین ولی مطلق حق، و اینکه خدای را مشغول صلات بر علی دید همانطور که علی هم بر مؤمنانش صلات می کند و این صلات همان القای رحمت مطلقه و قهری خدا بر خلق است که منجر به وقوع درک و پذیرش ولایت حق می شود در میان خلق. پس امام زمان هم مشغول صلات بر شیعیان خالص خیش است بدین طریق و معنا، و شیعیان خالص هم ولایت او را دریافته و در مردم القا می کنند، و این ماجرای القای ولایت امام در خلق است در عرصه غیبت. باز از حضرت خضر پرسیدم پس آیا می توان گفت که ولایت حق در بشر چیزی جز علم و عرفان حق و خلق نیست؟ فرمود دقیقا همین است. ولذا پیامبر اسلام به ولی خود علی مرتضی فرمود ای علی، وقتی مردمان مشغول عبادات هستند و در عبادات تلاش می کنند تو مشغول کسب علم و معرفت باش، و بدان که اصل این علم و عرفان همان معرفت نفس است که صراط المستقیم ولایت و امامت است که منجر به شناخت خدا در خیشتن می شود، زیرا ولایت یعنی حضور اراده حق در خیشتن، و این همان علمی بود که می خواستم به موسی علیه السلام تعلیم دهم که به دلیل استکبار عظیم معنوی که در او بود توان پذیرش این علم را نیافت، بلذا توان دیدار با خدا را هم نیافت، زیرا دیدار با خدا ممکن نمی شود الا در جمال انسانی. پس انسان تا الوهیت جمال الهی خود را به یقین نشناسد ولایت ناپذیر است، و کمال معرفت نفس معرفت بر جمال الهی خیشتن است که در لقای الهی تعین و یقین عینی می‌یابد. و پرسیدم حضرت خضر اصلا چرا رحمت مطلقه و قهار حق اینقدر ضرورت دارد که در آخر الزمان تبدیل به تنها آیین و مذهب نجات و هدایت شده است؟ فرمود تازه به اصل حقیقت رسیده ای، زیرا بشر تا به تحمل و درک رحمت مهری و اختیاری خداوند را ندارد و در آن دچار جهل و رخوت و استکبار شده و ظالم و گمراه می گردد. مگر این کلام الهی را نشنیده ای که ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت و بهشت من خواهی شد؟ انبیای الهی رسولان رحمت اختیاری پروردگار بودند که به واسطه آنها جز انگشت شماری هدایت نشدند، و لذا من در طول تاریخ حامل رحمت قهری حق بودم که در عالم غیب و در خفا مجری رحمت قهری او بودم، و این رحمت قهری در دین محمد تبدیل به مذهب آخر الزمان شد. اصلاً کل سیر زندگی و رسالت عرفانی خودت را بنگر که از طریق رحمت مهری و اختیاری چند نفر به راه هدایت آمدند. هیچ. و بنگر که کار همه انبیای سلف به قهر و غضب و نفرین امت ختم شد الا محمد صلی الله که با شمشیر ظهور کرد و آن علی علیه السلام بود که وارث و ولی و وصی دینش شد و آن ولایت قهری بود که امروز جاری است. مسئله این است که بشر همواره نسبت به ماهیت رحمت خدا که جز علم و عرفان نفس نیست قهار است و بیزاری می جوید و لذا قهر خدا را برانگیخته است و این است فلسفه رحمت قهری و ولایت قهار حق در آخر الزمان. به ماهیت آثار و معارف خود بنگر که چه سان قهار است در اوج رحمتش و فقط این گونه در قلوب اثر می کند. و موسی علیه السلام در آن روز نتوانست با رحمت قهار خدا تعامل کند و آن را درک و تصدیق نماید، زیرا همه اعمال من اجرای رحمت قهار من درباره دیگران بود. پرسیدم مسئله اصلی موسی علیه السلام مگر این نبود که اعمال شما را مخالف احکام شریعت خود یافت؟ فرمود آری، زیرا احکام حقوقی و جزایی شرع شامل وقایع و اعمال انجام شده است، نه آنچه که هنوز رخ نداده ولی قرار است رخ نماید. پس اقدامات من یک عمل پیشگیرانه از بلا و بدبختی بود و این است رحمت قهری و ولایت مطلقه. در حقیقت این ولایت قهری انسانها را از قضای قهار و غضب الهی پیشا پیش می رهاند و وارد عرصه قدر یا انتخاب می کند. پس انسانها به جبر دچار اختیار می شوند و به قهر و غضب مشمول رحمت می شوند. و طبعا این شامل حال رحمت ناپذیرترین و اختیار ناپذیرترین انسانها می شود، همانطور که عمده انسانها و گروههایی که خداوند تو را به یاریشان فرستاده از این جماعت بودند. و باز پرسیدم خیلی رابطه بین رحمت و علم و نفس را در نمی یابم که رابطه ای مستقیم و بیواسطه باشد. فرمود رحمت خدا مثل رحمت بشری نیست که بر تاریکی و تملق و قشریگری و غریزه پرستی و تنبلی استوار باشد، که جمله به عذاب و جهنم منتهی می شود، همانطور که در بشر مدرن شده است. رحمت خدا که بهشت مظهر آن است هم از علم و حکمت و عرفان است و هم به جهان و موجودیتی می رسد که سراسر علمی و حکیمانه و عارفانه است و آن بهشت خداست. تا زمانی که رحمت و محبت و لطف و کرامت حق را در علم و حکمت و عرفانش نیافته ای و علم و عرفان و حکمتش را جز رحمت و محبت و کرامت او نفهمیده ای، نه رحمتش را و نه علمش را یافته ای. زیرا رحمتش در مخلوقات و به واسطه جهانی حاصل می شود که آفریده است و هیچ چیزی را به بیهودگی و بازی نیافریده است. پس به علم و حکمت و عرفانش آفریده است. پس رحمتش از علم است و رحمتی که تحت شعاع نور علم و حکمت و عرفانش حاصل نیاید، موجب مرض و شقاوت شده به جهنم میرساند که قلمرو به سلطه و ولایت مطلقه شیطان است که خصم عرفان نفس حضرت آدم بود و انکار نمود و عداوت کرد. ولذا هر کجا شیطان نباشد و عرفان باشد بهشت است، و هر کجا علم و عرفان نباشد شیطان هست و دوزخ است، بدان. و باز پرسیدم آیا درست فهمیدم که فقط برخورداری علمی عرفانی از اشیاء موجود موجب دریافت رحمت و رضا هدایت است و در غیر این صورت بر ظلمت اشیاء وارد می شویم که قلمرو به اقامت شیطان است؟ فرمود دقیقا همین است. هر چیزی و کل جهان دو وجه دارد، وجه تاریک و وجه روشن. وچه الله و وچه شیطان. روی کرده علمی عرفانی به جهان همان خروج از تاریکی و ورود به قلم رو به نور و هدایت و سیر الالله است که این برخورداری علمی عرفانی در رابطه با امام به مثابه کمال برخورداری از رحمت و هدایت است که منجر به لقاء الله می شود و نیز رابطه ظلمانی نفسانی با امام موجب اشد ظلمت و خسران و سقوط در درک اسفل است. و اما برترین رحمتها و عرفانها برخواسته از رحمتی است که از عرفان نفس حاصل می آید که عارف را به خدا می رساند که خودش نور رحمت مطلقه است، ولذا عارف خود مظهر این رحمت و ولایت مطلقه می شود و درب بهشت خدا بر خلق. و گفتم پس شفا و رحمت قرآن برای مؤمنان هم از بابت علم و عرفان و حکمت‌های قرآن است، همانطور که زلالت و خسران و رسوایی کافران و منافقان به واسطه قرآن هم ورودشان بر تاریکی و جهالت و خرافات قرآنی است. فرمود جز این نیست. گفتم سلام و رحمت برتر خدا بر تو باد که به واسطه افزودن بر علم و عرفانم مرا مشمول رحمت برتری نمودی. فرمود زین پس تا قیامت که از من بپرسی دم به دم بر علم و عرفانت افزوده می شود و تو بیش از این نیز همه مسائل خودت را از من می پرسیدی و در نزد من تعلیم می یافتی، زیرا با من محشوری و من با تو هم. پس چون از خودت میپرسی پاسخش را از من میشنوی به فکر خودت، ولی اینک که مرا در خود شناخته و باز یافته ای بر یقین و خودشناسیت افزوده ای. و پرسیدم ولایت به عنوان یک علم و برترین علوم چگونه علمی است؟ فرمود عرفان نفس. و پرسیدم چگونه می شود که این ولایت از وجود اولیای الهی در مردمان و خاص مریدان اکثرا تبدیل به زلالت عظیم و سقوط می گردد؟ فرمود زیرا کل ولایت و رحمتی که از اولیای الهی می یابند در خود تبدیل به ریاست و استکبار نفس می کنند به یاری شیطان، زیرا از عرفان نفس بیزاری می جویند و ادبیات عرفانی را فقط در دیگران جستجو می کنند و حق را از آن خود و باطل را از آن دیگران می سازند. یعنی کسی که این رابطه را سراسر در خدمت معرفت نفس و تزکیه نفس نگیرد، رحمت را تبدیل به زلالت و شقاوت و ظلم و استکبار ابلیسی می کند و این ممکن نمی شود جز در اطاعت از کسی که منشأ رحمت است. و علت دیگر این واژگونی و زلالت گریز به سوی خدای نفسانی و ایده خداست جهت انکار و عصیان در قبال امر ولی نعمت. و این دو ابلیسیت در مریدان است که رحمت را تبدیل به شقاوت می کند و نور معرفت را هم به زلالت و تاریکی. و گفتم به طور دقیق و کاملتر رابطه خودتان را با امامان و نیز اولیای آنان بفرمایید. فرمود علی علیه السلام در خطبه ای می فرماید که منم خضر و الیاس. این درست است. در حقیقت من با پیدایش امامت در اسلام پیدا شدم، یعنی از پرده غیب عرفانی خارج شدم و هر عارفی مظهری از من است، زیرا عرفان نفس همان علم ولایت است. به زبان دیگر تعلیم دهنده این علم من هستم، همانطور که در طی حدود 15 سال تو را در این علم تعلیم نمودم و برای دیدار با ولی مطلق حق مهیا ساختم. به یادآور از لحظه دیدار و الحاق با من نور عرفان نفس و حکمت در تو بالیدن گرفت. تعلیم من باطنی و اندرونی و از زبان نفس ناطقه است که با تو سخن میگویم همچون اینک. گفتم به راستی که حق است کلام تو. و باز فرمود همینطور که اینک تو با دیگران از همین باب سخن میگویی. این همان علمی بود که می‌خواستم موسی کلیم الله را تعلیم دهم کتاب نیاورد. پس عظمت این علم را بدان که به قول مولایت علی علیه السلام برترین و مفیدترین علوم است و قدرش در نزد خدا از کل عبادات انس و جن برتر است، زیرا پرستش بدون معرفت چه بسا به شیطان پرستی می انجامد و شقاوت، زیرا شقاوت محصول فقدان علم و معرفت است در قلم رو به رحمت. و شقاوتی بدتر از این نیست که مریدان بی عمل و بی معرفت دوچارش می شوند. بدان. و باز پرسیدم ای ولی اول خدای مهربان، که در کنار همه انبیای الهی به طور نامرئی بوده ای و در دین محمد صلی الله برای امامان رخ نموده ای تا مؤمنان را امام شناسی آموزی که در به خدا شناسی است، باز هم از سر وجودت بگو که سر خدای رحمان است. فرمود خیلی خوب کل ماجرا را بیان کردی. من همان ایلیا و الیاس هستم که پس از عروج به آسمان دوباره به زمین بازگشتم تا چراغ راه رهروان حق باشم و باطن دین پیامبران را بشناسانم و به همین دلیل نام کهن و تاریخی امام علی علیه السلام هم ایلیا است. من زمانی نبی بودم و در رجعتم ولی خدا شدم. مرا در دوران نبوتم بسیار آزار دادند و بارها کشتند تا به آسمان عروج کردم و بنی اسرائیل در انتظار بازگشت من یعنی ایلیاست، ولی با علی مرتضی اشد عداوتها را نمودند و می نمایانند. من به اذن الهی با عمر طولانی و تاریخیم مجال یافتم تا همه مراحل کمال را از بشریت حیوانی تا نبوت و ولایت و امامت را طی کنم. هنگامی که به سویت آمدم با نبوتم آمدم و نبی بودم از برای تو، زیرا ولی به سوی کسی نمی رود و آنان که طالبش هستند خود به سویش می روند. همانطور که موسی کلیم به سوی ولایتم آمد و من به سویش نرفتم، ولی آنگاه که بر تو تجلی کردم و با تو محشور شدم در نفس ناطقت بر ولایتم با تو بودم تا تو را به امام رسانیدم از دیدار با علی مرتضی تا امام زمان، و این دوره 14 سال به طول انجامید. پس من هنوز هم با نبوتم هستم و هم با ولایتم، ولذا مرا هم خضر نبی خوانند و هم ولی، و تو نیز همه این مراحل را به همراه من طی کرده ای، ولی به نور معرفت نفس. و این سیر از ولایت انبیا تا ولایت امامان معصوم محمدی است که به یاری من میسر می گردد. و آنان که به ولایت من به ولایت حق می رسند معلمین و مجریان این ولایت در میان مؤمنان می شوند در درجات رسالتی که به اختیار خودشان است، به میزان عشقی که به پروردگارشان دارند. پس من معلم خصوصی عارفان بالله هستم و این عارفان هم معلم عمومی مؤمنان هستند، ولی بسیار اندکند که این تعلیم و رسالت عرفانی و ولایی را به میان عامه مردم ببرند، مگر اینکه پیشاپیش دست از جان و مال و خانمان و آسایش و آزادی و حرمت و حیثیت خود بشویند، و تو یکی از آنانی. و باز پرسیدم آیا شما به عنوان یک معلم خصوصی از من رضایت داری؟ فرمود در همه موارد بسیار بیشتر از انتظارم بوده ای، الا در باری القای ولایت قهری نسبت به اطرافیانت که موجب این همه بیماری و تب در تو گردیده و نیز این همه جسارت و بیتقبایی و شقاوت و جفا در آنان، که البته مدتی است که قدر این ولایت قهری را دانسته و مشغول ابلاغ و القای آن شده ای که هنوز به کفایت نیست. و گفتم کلامت عین حق است و من از محضر حق و شما طلب مغفرت دارم و جبران می کنم و دانسته و باور کرده ام که ولایت مهری در این دوران عمرش به سر آمده است، همانطور که عمر نبوت. و اینکه در جریان ولایت مهری جز دیو و دد به بار نمی آید و آنکه ولایت قهری پیر و امامش را به جان نخرد اهل هدایت نیست. و فرمود بدان که معنای پیر طریقت در واقعیت کلمه کسی جز من نیست که پیرترین انسان روی زمین هستم که راه حق را تعلیم می دهم که راه رحمت و ولایت قهری حق است که هر کسی بایستی بر نفس خود بگمارد تا هدایت شود. نفوسی که در آخر الزمان در سیطره شیاطین شقی و ظالم و دشمن معرفت و عصمت شده اند و خصم انسانیت. و هر که با من محشور شود چون من پیر طریقت می شود و کل معرفت تاریخی مرا به ارث می برد و به ولایت علی مرتضی از اقطار زمان و مکان خروج می کند و در قلمرو امام زمان قرار می گیرد. من پیر ولایتم که با جوان مرد ترین انسانهای هر عصری محشور و همدم می شدم و از زبانشان تعلیم می دهم و لذا در قرآن کریم مرا اسم مشخصی نیست. آن شدید القبا در سوره نجم نیز منم که با همه اهل معراج و شهود همراهم و قدرت و حمایت معنوی و روحی من با آنهاست تا ولایت حق را دیدار کنند. و گفتم بیاد دارم که از لحظه دیدار با شما نگاه و ادراک من درباره ماهیت زمان و تاریخ دگرگون و بینا شد. این از چه روست؟ و فرمود من یگان انسان تنها مانده در تاریخ هستم که بقای تاریخیم از نژاد نیست، بلکه از نژاد است. من پیر نژادی نیستم، بلکه پیر نژادی هستم. من تاریخ زنده ام، تاریخی ترین انسان بی تاریخ که پیروانم را یاری می کنم تا از اسارت تاریخ و نژاد خروج کنند. پس بنگر که روح حاکم بر آثار و معارف تو از همین راز است، یعنی از دوستی و حشر با من. اتحاد با یک خداپرست منزه از نژاد و ظلمات دهر یا تاریخ. و باز گفتم شکر تو را و حمد خدای تو را از این همه رحمت و نعمت و ولایت قهری. و اما اینک سؤالی دیگر دارم درباره ماهیت رحمت و ولایت قهری حق و آن این که مگر نه این است که برترین حق آدمی حق انتخاب و اختیار است که خداوند از نزد خودش فقط به آدمی تفویض نموده است. پس قهاریت و جبر این رحمت و ولایت قهری چه می شود؟ که فرمود کاملا درست است. ولی بنگر که انسان کافر و نجات پرست که مبتلای به شیطان است، هرچند که خود را به واسطه بلحوثی هایی که حاصل الغای شیطان است مختار و آزاد می پندارد، ولی در حقیقت مجبور و مقهور و مفلوک و بنده محض است و به هزاران قل و زنجیر نامرئی بسته شده است دل و جان و اعضا و حواسش. پس به واسطه این ولایت قهری از این اسارت رها می شود تا ببیند که در چه اسارتی بوده است، تا براستی بین کفر و ایمان و نژاد و نژاد با بینایی و معرفتش انتخاب کند. پس این قهر و جبر ضد جبر است، یعنی جبر رحیمی است که او را از جبرهای شیطانی و حیوانیتش می رهاند تا با آگاهی انتخاب کند. زیرا کفر و دین انسانهای نجات پرست هر دو ظلمانی و جبری است و اتفاقا دین موروثی و نژادی مجبورتر و جبارتر است از کفر نژادی. زیرا دین موروثی حامل شیطان است، زیرا شیطان حامل شجره و نجات پرستی برای انسان است. و گفتم اینک معنای رحمت مطلقه نهفته در ولایت قهری را درک می کنم. و باز پرسیدم شنیدم از روایات دینی که هر نبی با خود یک ولی داشته است، مثل شیس برای آدم یا سام برای نوح و اسماعیل برای ابراهیم که جمله فرزندانشان بودند و یا هارون برای موسی که برادرش بود و امثالهم. و اما شما که ولی دائمی خداوند در طول تاریخ بوده ای، با این اولیای انبیای الهی چه نسبتی داشته ای؟ فرمود: نسبت من به اولیای الهی در طول تاریخ مثل نسبت امام زمان است به شیعیان خالص در آخر الزمان. یعنی من در گذشته منبع تغذیه روحانی ولایت نهان در انبیای الهی بودم که با ظهور اسلام عیان شدم. و این سخن پیامبر اسلام دال بر همین ادعاست که فرمود: ای علی، تو نور باطن منی که بر من رخ نموده ای. تو همان نوری هستی که در باطن انبیای سلف آنان را هدایت می کرد و زهی افتخار بر من که برایم آشکار شده ای. و این است که علی هم فرموده که من خضر هستم. و باز پرسیدم: جناب خضر، ولی شما همینک و در آخر الزمان هم حیات و هستی مستقل از امامان داری که ولی مطلق حق هستند، این تناقض چیست؟ زیرا بسیاری از عارفان بزرگ مسلمان چون ابن عربی داعیه دیدار و راهنمایی شما را نموده و اینکه از دست شما خرقه ای دریافت کردند. که باز فرمود: سر غیبت امام را فراموش مکن، من جبران این غیبت هستم. در حقیقت با ظهور اسلام محمدی من از قلمرو بی‌نژادی دوباره بر نژاد وارد شدم تا دین محمد و ولایت او را یاری دهم. در حقیقت امامان محمدی ظهور نژادی من هستند و این ظهور نژاد است از آل محمد و من سر آل محمدم. اگر علی علیه السلام ظهور ایلیاست، ظهور من است و بقیه امامان آل علی علیه السلام. زیرا اولیای خدا وجودی فوق زمانی و لامکانی هستند که در زمان و مکان زیست می کنند، منزه از آن از برای هدایت مؤمنان. و با غیبت جسمانی امام زمان من که باطن امام بودم آشکار شدم در قلمرو نژادی ویژه که آل عینی اویند، یعنی آل محمد، که این محمد همان امام دوازدهم است و این آل همان عارفانند. پس من در عرصه غیبت جسمانی امام دوازدهم مأمور شدم تا خاندانی الهی بر زمین جاری سازم که خاندانی نژاد پرست است، در این حال که از بطن نژادی به دنیا می آید. این است راز آل محمد در عرصه غیبت او که جمله اولیا و وزرای او هستند ولی از نژاد او، یعنی بنی فاطمه نیستند، و لذا گروهی از بنی فاطمه که خاندان خود را وسیله ظلم و نژاد پرستی خود نمودند هموار شقی ترین خصم آل محمد، یعنی عارفانند، و در ظهور جهانیش نیز در صف مقدم دشمنان او قرار می گیرند و هلاک می شوند که رسول خدا این واقعه را پیشگویی فرمودند. و باز پرسیدم: آیا درست فهمیدم؟ اینکه عارفان محمدی در آخر الزمان به مثابه خاندان خضر هستند و جمله خضرهای اقوام و اعصار خیشند، و یا به مثابه فرزندان خضر که خود خضر این عارفان را به امامانشان مربوط و ملحق می سازد، آیا درست است؟ و باز فرمود: احسنت، این حقیقت است و این بزرگترین سر ولایت در آخر الزمان است که برای نخستین بار از قلم تو بازگو می شود که درکش بس لطیف و عظیم است که مستلزم معرفت توحیدی دقیقی است که در غیر این صورت با معنای تناسخ اشتباه می شود که گمراهی بزرگ این دوران در معارف عرفانی می باشد. به بیان دیگر، من و امام خلیفه یک دیگر شده ایم. پس من پس از هزاران سال حیات غیر نژادی بر نژاد وارد شدم و امام از نژاد خارج شد با غیبتش و در ظهورش نیز از وجه نژادی نخواهد بود، ولذا در خطبه سواسب فرمود مرا دیگر هرگز نخواهید دید، یعنی من وجه امام هستم و بر هر که وارد شوم او را به امام میرسانم. همانطور که هر کس که به امام برسد و مورد تجلی و صلات امام قرار گیرد با خدایش دیدار می کند، زیرا امام و چلا هست. درک این اسرار برای تو و عارفان محمدی از اهم معارف است که برای نخستین بار بیان می شود. در حالی که غرق در حیرت بودم و زبانم از شکر قاصر بود، باز پرسیدم سلام و رحمت برتر خدا بر تو باد از لطفی که در حق این بنده نموده اید. باز هم سؤالی دارم و آن درباره فرق تجلی و تناسخ است که در بابش بسیار اندیشیدم و تمنا می کنم این تفاوت را آشکارتر بیان فرمایید. و باز فرمود بدانید که تجلی و صلات اسم و رسم یک واقعه هستند و آن وقوع ولایت در جان طالبان و تشنگان و عاشقان ولایت است. پس سراسر از اختیار و نیاز است، ولی تناسخ سراسر جبر و عذاب و تسخیر شدگی و سقوط است به واسطه عناصر و موجودات پست‌تر و ویرانگر. تجلی افزاینده اختیار است و تناسخ نابود کننده آن. تجلی فرا رفتن و تعالی است و تناسخ سقوط و تباهی است. تجلی حشر و همزیستی است و تناسخ تسخیر شدگی و نابودی اراده و آگاهی است. تناسخ حلول است و رسوخ و تجاوز و سرقت و تملک ملک وجود آدمی است به واسطه اجنه و شیاطین و نفوس جانوری، و این اوج عذاب الهی است که در قرآن هم مذکور است که خداوند برخی از کافران را بوزینه و سگ و خوک می سازد. ولی تجلی و صلات از ولایت و محبت و رحمت و طلب و عشق به دوست است. تجلی از جنس نور است و تناسخ از جنس ظلمت. تناسخ موجب منسوخ شدن وجود است و تجلی موجب تعالی و ظهور آن. تناسخ ابطال وجود را آشکار می کند و تجلی حق وجود را. آیا کافی است؟ گفتم باز هم شکر تو را و حمد خدای را، کافی است. و سپس فرمود تناسخ تجلی شیطانی است، یعنی تجلی ضد تجلی است، تجلی دروغین است و این غایت عرفان ابلیسی است.